الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن زل عن سبيله فهو اعلم بالمهتدين. مقدمتا حلول تحول طبیعی رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم، به امید این که معنی تحولهای جاری در عالم اشاره ای باشد به ما که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی، چه کنی چون باشی. مؤمن از هر جریانی مواظب است که جنبه حقش را بگیرد و جنبه های ظلمانی غفلت زایش را رها کند، و برعکس اهل حجاب هیچ وقت به جنبه حقانیت واقعه ها نظر ندارد و عموماً جنبه قفلت هر حادثه ای مشغولش می کند. اصلا مخلوق دو جنبه دارد، جنبه یلل خلقی یعنی جنبه ای که نظرش به طرف ماست، و جنبه یلل حقی جنبه ای که نظرش به طرف حق است. انسان حق جو اون جنبه حقی مخلوق رو میبیند، ولذا مخلوق رو آیه خدا میبیند. انسان محجوب اون جنبه یلل خلقی را میبیند، سیب و پرتقال و سنگ و چوب میبیند و مشغول همین چیزها میشه. این مسئله در همین تحولی که سیر طبیعت از زمستان به بهار واقع است و سیر میکنه طبیعت، این مسئله رو میشه دید در این که یک اشاره بسیار خوبی است که ای انسانها طبیعت در تحول است، چرا ما از این تحول غافل باشیم. به همین جهت بزرگان ما که عاقلان حکیم همه جانبه نگرند به ما گفتند که از این تحول پیام بگیرید، بیاید به تعداد روزهای سال در موقع این تحول از خدا تحولی بزرگتر بخواهید، دعا کنید یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. به تعداد روزهای سال بگید که هر روز سال یک نوع تحول است، بهانه خوب منطقی است. انسان اگر دنبال این نباشد که از طبیعت ظلمانی به غیب بهار همیشه بهار سیر کند، این متوقف است در زمستان طبیعت. کل طبیعت زمستان است. انگشت اشاره بسیار خوبی است که اذا رأیت الربیع فکسر و ذکر النشور، خیلی عالی است. یعنی شما بهاری بهتر از قیامت میشناسید و برزخ، والله اگه باش. یعنی الان حساب کنید ما بریم برزخ، یعنی مثل این است که شما از دیوارهای تنگ خشن آهنین ظلمانی طبیعت قلبتون آزاد کنید. اینقدر آقا نجات دهنده است که این ظهور طبیعت در بهار و آزاد شدنش از چنگال زمستان هیچ است در مقابل اون بهاری که نصیب من و شما انشاءالله میشه. اذا رأیتم الرب، پیامبر است دیگه، نگاه میکنه از هر چیزی به حقیقتش منتقل میشه. حقیقت مسئله اذا رأیتم الرب فاکثروا ذکرا نشورا، یادتون بیاد وقتی بهار نگاه میکنی زیادم یادتون بیاد که آقا شما هم بهاری دارید، زنده باد بهار ما. یعنی بالاخره اگر امید به بهار ما نبود که ما دق میکردیم توی این دنیا، ما اصلا زنده به بهار خودمون. طبیعت که بهار کرد قشنگ شد، ما کی قشنگ میشیم؟ فکس روز اکرن نشور و خیلی کار خوبی است که ما هر چیزی که بهانه است تا منتقل بشیم از ظلمت طبیعت به بهار برزخ و قیامت ازش استفاده کنیم. این بسیار به استفاده خوبی است. چه اشکال داره ما از این توقفگاه استفاده کنیم، این ذکر رو بگیم، واقعا بگیم خدایا ما در این دنیا گرفتار زمستان طبیعتیم، حول حولنا الى احسن الحال، حالی که تو را ما فقط مد نظر داشته باش. اینه که پیام دارد، عاقل اینه که پیام بگیرد. شما خودتون ببینید این طبیعت رو، یه قاعده‌ای برای چشم بیدار هست که از این دیواره تنگ طبیعت شما میبینید که شکافی رو میبینید که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد، یک ظهور جزئی عالم غیب چطوری این طبیعت رو به یه نشاطی میرسونه. غیب شناس میخواد، کسی که با غیب آشناست میبینید که قصه برگ و گل نیست، قصه ظهور یک حیات هست، حیاتی بر طبیعت اضافه شده است، منتقل میشه به اون طبیعت ناب غیبی. واژه طبیعت شاید خوب نباشه اینجاست که اصلا این قاعده خوب قاعده ایست. همطور که شما از حرکات من متوجه جنبه غیبی من میشید، خب از حرکات طبیعت هم جنبه غیبی شمینیم، هی غیبی، هی غیبی، هی نگاه به غیب، کار درست میشه، جهت روح جهت صحیح میشه. شیخ شبستری قشنگ میگه که هر آن چیزی که از عالم عیان است چو عکس آفتاب آن جهان است. همطوره، یعنی آفتاب اون جهان عکسش میشه این عالم. شما حکیم باشید، متوقف عکس نشید، سیر کنید. ببینید چقدر روایت قشنگه، میگه دائم فکس رو ذکرن نشور، سیر کنید، عبر عبرت بگیرید، عبور کنید، سیر کنید، اصلا عبرت گرفت. در روایت ما داریم عموما مؤمن هر چیزی را که نگاه میکند عبرت میگیره، یعنی متوقف به اون چیز نمیشه، سیر میکند به چیز بالاتر. هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکس آفتاب آن جهان است، که محسوسات از آن عالم چو سایه است، که این طفل است و اون مانند دایه است. یکی دیگه داره میگردونه که این طفل است و اون مانند دایه است. اگه آدم میبیند این طفل تا ترگل و ورگل سو خیلی سر حال است و زنده است، یکی دیگه داره دایگی اینا میکنه که این نمرده است و پژمرده نشده است. خب که این طفل است و اون ماننده ده. چیز مشکلی نیست این که زور نمیخواد، این یه چیز طبیعی است. ما قلبمون باید این الفبا رو ازش غافل نشه. خب معلومه، شما خودتون نگاه کنید فردا به این طبیعت، آخه از دل این زمین سرد خوش چه چیزی دارد رخ می نمایاند و سر بر می کشد جز حیات. خب حیات که آخه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. روی اساس از این قضیه عزیزان استفاده کنند، چیز خوبیه. قرآن بخوانیم، هر بهانه‌ای که ما را حالمان را از این حال بهتر کنیم. حالا از همین بهانه تحویل سال، همیشه هر لحظه تحویل سال است، شروع قشنگیست. عالمان این که میگن علم نجوم، علم ریاضی در خدمت بشر قرار بگیرد، علم باشه نه تبلیغات و بازیگری. خب خوبه یه همچی دانشمندان نشستند یه محاسبه قشنگ کردن، شروع خوبی را برای سال گذاشتن. خب این که بهتر از شروعی است که مسیحیت گذاشته است به اعتبار طبیعت. البته حالا اونا اگه پیام تولد حضرت عیسی علیه السلام را بگیرن اونم خیلی چیز خوبی است. حاصل قضیه این دو نکته. یه نکته دیگه من عرض کنم، ما در روایت هامون به پاید گول نخورید. این روایت هایی که راجع به نیروز که همون نوروز ما باشه هست، این خیلی چیز دقیقی است. حالا اصل روایت رو من میخوانم، حالا تا اونجاش که ذهنم هست. روایت مشهوره مال معل ابن خنیس است، معل مشهور است دیگه، از یاران امام صادقه. ایشون میفرماد که امام فرمودن نوروز روزی است که خدا امیرالمؤمنین رو به ولایت منصوب کرده، روز فتح بدر است، روز نجات ابراهیم علیه السلام. یعنی همه خوبیای دنیا رو میفرماد در نوروز است. خب الان این روایت رو میخواین چه کار کنی؟ یه دی خب اینجا آدم های متعمق رو این روایت مسئله دار شدن. یه دی اومدن گفتن که آقا میدونی یعنی خب نه، پس نوروز اینقدر خوبه، یعنی همین نوروز که اول فروردین اینقدر خوبه، یعنی به نوروز چسبیدند. داریم حالا میاندم گاهی تو رادیو تلویزیون میان متاسفانه با به همین روایت هم استناد میکنن که آقا پس این نوروز خیلی خوبه، یعنی همین نوروز که اول فروردین است همه خوبی هست از عیده، یعنی یه عید قدیر هست، عید قربون هست دیگه هرچه. یه دهی که یه خود عمیق ترند خب در این که نمیشه که آخه این یه روز که نمیشه اینقدر بزرگ باشه. خب به شک افتادن، اومدن تحقیق کردن، مثلا علامه شهرانی استاد آیت الله حسنزاده، اونشون اومد و با یه محاسبه ریاض مرد خیلی متفکری حساب کرد، گفت آقا این نمیشه، پس این روایت دروغه، اینم یه برخورد. یعنی اومدن حساب کردن، محاسبه کردن که اصلا نمیشه طبق سال که نوروز روز قدیر هیچ وقت نمیشه همون اول فروردین باشه. با یه محاسبه ریاضی روایت رو زیر سوال بردن. طبیعیه، یعنی کسی که یه خود دقت کنه این روایت اگه بخوای به همین شکل نگهش داری خب مگه میشه؟ باید به شک کنی. حالا یه نوع برخورد نیست که بگم روایت الکیه. من خودم وقتی با روایت برخورد کردم، خب فرض اول برام مسلم بود که همچی چیزی نمیشه که این هم، یعنی روایت نمیخواد نوروز تجلیل کنه، روایت یا پیام دارد یا به تعبیر مثلا علامه شهرانی غلط است. خب اونچه که بنده مسلم بود برام همین بود، خدمت آقایان علمام که میرسیدیم و من بحث میکردیم و به نتیجه نمیرسیدیم، یعنی یا به فرمود دیگه اونایی که خب نسبتا زحمت کشته بودن نهایتش فرمایش آقای شهرانی داشتن که این روایت نمیشه درست بشه. نمیدونم شما پارسال فرمایش رهبری را در رابطه با این روایت گوش دادید یا نه. خب آخه ما که به دوستان عرض کردم یه بار که آخه ما که قسم نخوردیم طرفدار کسی باشیم. خب ما دقتی که میبینیم یه شخص داره. خب فقیه به کی میگن؟ به کسی که بتونه زوایای یه نکته رو کشف کنه، عمیق بشه، زود تسلیم نشه. به نظر من هر دوتا اونا تسلیم شدن. اونی که فرمود روایت درست است، امام صادق میخواست از اول فروردین مهم کنه، اینقدر مهم کنه که از همه اعیاد هم بره بالاتر، این یه نوع تسلیم است. یه نوع تسلیم هم این که بگه خب روایت غلط حسابش. ایشون خیلی نکته دقیق فرمودن. فرمودم میخواد بفرمود آقا این نوروز بی نوروز، حالا به تعبیر من هستان میخوام مثلا معلمی بازش کنم، این نوروز بی نوروز، نوروز واقعی اونست که ما بتونیم ولایت رو بیابیم، نوروز واقعی اونه که بنگ توحید ابراهیمی تنین می افکند و پیروز میشه، نوروز واقعی اون وقتی است که حق بر باطل پیروز میشه، جنگ بدر. یعنی فرمودن پیام امام صادق علیه السلام در این روایت اینه که آقا شما کی نوروز برادون، کی زنده اید، کی با نشاط باید باشید، وقتی ادبتون ادب الهی بشه، جهتتون جهت الهی بشه، ملاکتون ملاک الهی بشه. و به نظر بندم فضای روایت هم همینا میگه، ولی خب حالا اوشون مسلط و استاد و با اون دقت همین جا بود که به دوستان عرض کردم خب ببینیم، خب کسی که شعور عمیقی دارد تسلیم نمیشه، نه صورت مسئله را پاک میکنه، نه مسئله را غلط حل میکنه. همه ی بزرگان اجرشان با خدا، ولی خب این دقت ها دقت های خوبیه چون پیش میاد. در این که این آخرین نکته ای من باشه به بحث خودمون بپردازیم، در این که مؤمن عاقل باید از هر بهونه استفاده کنه وظایف انسانی و دینیشو انجام بده. بعد که آدم از این بهونه استفاده کنه خونه ارحامش بره، با یک صفا، با یک نشاط، خوشبرخوردی، گرمی، صمیمیت. خیلی هم خود شما گاهی مثلا میخواد خونه یکی برید، خب نمیدونین آماده هست، آماده نیست، خب حالا دیگه مطمئنی آماده است. یعنی فرصت بسیار خوبی است انصاف، و این فرصت حتما نتیجه داره. سعی کنید مصر باشیم هممون که به آشنایانمون سر بزنیم، حق رحم رو ادا کنیم. این حرفا حرفایی نمیدونم خیلی قوی نیست که بگیم آقا چی یعنی چه، مثلا یه روز ما مثلا صبح میریم خونه اینا، فردا اینا عصر میان باز دیده ما. اینا بهانه است که بگیم آقا دل به دل را داره. ما یه بهونه میخوام بگم آقا ما ارادت داریم، اونم میخواد یه بهونه بزنه بگه ارادت داریم، دیگه تمام بقیهش که کار نیست که حالا یه سال دیگه هم همو نبینیم. عمده اون چه که خیلی مهمه است، یک اگر نیاز دارن بتونیم برآورده کنیم ارحاممون، دو از دستمون راضی باشه. حالا ما یک سال هم نریم خونه یکی، اما این احساس دوگانگی و قهر و غفلت نسبت بهش از ما نداشته باشه، فردای قیامت جلو ما رو نمیگیره. یکی از کسایی که سر پل صراط جلو ما رو میگه رحم است. در روایت داریم رحم یه سه عجیبی سه بار دیگه هم انگار اشاره کردیم. در عرش الان رحم قدرت تسلط و تدبیر امور ما رو داره، در روایت میگیره جلوی ما رو. یعنی چه دیگه؟ اینجا بحث امروز ما نیست، تو فکر کنم تو سوره شعرا یه بحث مختصری کردیم. حاصل قضیه نه زرنگ باشیم آقا، از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. قوم و خیش خوبمون را که برای دو تا چیز میریم خونش، یکی برای اینکه خوبم، یکی برای اینکه رحم ما. رحم بدمون را برای یه چیز میریم خونشون، روایت دارم عرض میکنم، برای اینکه رحممون. حالا بدم یه دقیقه میشینیم و میان گاهی شده از، حالا نمیخوام اینا بهونه برای شما بکنم، گاهی شده از که خدا میخوام گاهی چقدر کمک کنه، میریم در خونه یه آشناوا که پامونم نمیره جلو، اما میریم، شانسمون در بسته است، یه کاغذ کوچولو مینویسیم که آقا لازم بود خدمتتون برسیم، اظهار ارادت کنیم، خداحافظ شما. یعنی گاهی هم خدا اینجوری کمک میکنه. شما دیگه اینا که دست من و شما نیست، شما چی میترسید؟ شما باید حتما قلبتون رو کنترل کنید، به رحمتون سر بزنید. حتی خب مثلا بابای بنده با داداشش قهر است، خب به من چه؟ عموی من است، داداش اونست، ربطی به هم نداره. به این که فکر کنی فردا روز قیامت به شما بگن خب چون که بابات باش قه بود تو هم خوب کاری کردی نرفتی. نمیشه، عموی من است، داداش ایشونه، جا خودش داره، شما باید حتما به رحمتون. نمیدونم خاله من است، خواهر مادرم است، اینا دوتا قضیه است. این صفهایی میاره و کار قشنگ است. مؤمن آقا باید روح برخورد داشته باشه، روح نشاد. ما مذهبی شدنمون که قدرت فعلیتمون رو نباید از بین بره، ما که نباید منفعل بشیم، که ما میریم سر میزنیم، طاغوتیان برای خودشون طاغوتیان، ما میریم سر میزنیم، احوالشون رو میپرسیم، جمعشون رو توی 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه تحت شعاع قرار میدیم، بلند میشیم میام. یعنی به فرمایش عزیزمون فرموده بودن که خب حالا اگه آدمای خوبی نیستن یه خوده بشینید، یه کمی بشینید، که فقط به اسلام میگن رفته باشیم حاضریمون رو زده باشیم اومده باشیم، اشکال نداره، الا موارد نادری که یه آدم مسلم باشد به گناه میفته و این چیزا، حالا اونا بردون مسلم باشد و اینا، به این راحتی هم شیطان از دستتون ارتباط رو نگیرد. این ارتباط آقا به وقتش خیلی کار ازش میاد، شما حالا عجله نکنید. گاهی خداوند از طریق همین ارتباطا برکتی به شما میده که وسیله‌ای میشید که از طریق شما یه خدماتی به خانواداتون بشه، به طایفه‌تون بشه. مگه شما از خدا نمیخواد که اسلام رو، مگه شما دوست نمیده؟ همه اسلام رو دوست میده، دلمون میخواد این محبوبمونه، دلمون میخواد همه جا ببینیم. یکی از جوایی که میخوایم محبوبمونه ببینیم در بین قوم و خیشامونه. خب گاهی از طریق شما این محبوب شما در بین اینا جاری میشه. از خدا بخواد صبر زیادی داشته باشین، زود که با یک کسی قهر نمی کنن که. اصلا یعنی چه؟ یک سوم دین تقافل است، این روایت از گوشتون بیرون نکنین، یک سوم دین تقافل است. یعنی یه سوم دین نیست که یارو پشت سر شما چیز گفته خودتونو به کری میزنید، تقافل دیگه، یعنی اصلا رو خودتون نمیارید. خب این میخواد چی به ما بگه؟ این میخواد بگه که ول کن بابا، تقافل اصلا رو خودتون نمیارید، حالا هم رو خودتون نمیارید. این روحی است که حالا آیه هم کمکمون خیلی میکنه، این روحی است که انسان رو متعادل میکنه، جمع میکنه شخصیتش، از شخصیت پراکنده افراط و تفریطی نجاتش میده. یه صلوات بفرست. آیه مبارکه 125 ظاهر می فرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خیلی دقت کنید به این آیه. می فرماد ای انسان، ای پیغمبر، راه پروردگارت رو اینجوری ببین، یا صحیح تر بگم میگه میخوای که مردم رو دعوت کنی به حق، میخوای که راه حق را بری و مردم رو بکشونی به سوی حق، باید این سه تا کار را بکنی. ادعو الی سبیل ربک، بخوان به سوی راه پروردگارت، به سه تا، به یک حکمت، به روش حکمت، دو به روش موعظه حسنه، سه به روش جدال حسن یا احسن. احسن دیگه خیلی زورش باید زیاد باشه. و جادلهم بالتی هی احسن. خب سه تاشا با هم یا یکیش بس است؟ خیلی این آیه بحث میبرد، حوصله داشته باشین. امشب که حتما تا آخر تو این آیه مونده ایم، دعا کنید خدا به بنده کمک کنه جلسه دیگم بمونیم ضرر نکنیم. زندگی ماست این آیه. میفرماد که اولا برای این که بتونی حقا بنمایانی سه تا کار باید بکنی و هر سه تاش هم باید بکنی. این سه تا کار چه کاری است؟ یکی این که باید با حکمت راه حق را بنمایانی. خیلی گوش بدی، حکمت نمیخواد معنی کنیم، اون دوتاش را یه کمی میگیم. خب این را زودتر گفته، یعنی این مهمتر از اون دوتاست دیگه. شاید یه کمی باب بحث باشه، یواش یواش روشن میکنیم، چون دغدغه‌مون زیاد خدای نکرد چیزی ما رو قرآن نگذاریم، بار نگذاریم رو قرآن، مثل این مفاتیح که رو قرآن است وردارید ببخش. یعنی ما هیچی نمیشه رو سر قرآن بگذاریم. حتی گفتن مثلا حتی این قرآن من خیلی سختم بودم، مفاتیح گذاشتن رو قرآن، همطور که ظاهرش نباید که چیزی رو قرآن بذاریم، باطنش اولاست که نمیشه ما چیزی بار قرآن کنیم، قرآن باید خودش به ما خودشا نشون بده. روی این اساس ما اون دوتا قسمت را میگه اولا باید با حکمت ای پیغمبر و ای همه انسانهایی که راه پیامبر را میخواد بدید، باید با حکمت شما این راه دین و دینداری را برید. معنی کردن از حکمت ظاهرش که مشخص، یعنی یه راه خیلی محکم که هیچ شک و شبهه و احتمالی درش نباشه، یعنی یک راهی که با حتی میل و احساساتی که پشوانش یک ایمان محکم و اقناع عالی نباشد، یه راه خیلی محکم. بعد می‌فرماد یه راه دیگه هم هست، بل موعظة الحسنة، موعظه اسمش روش است دیگه، یعنی یک همون نصیحتی که شیوا و نیکو باشد. نصیحت شیوا و نیکو موعظه حسنه، معلوم است حکمت نیست، اما کارساز است. حکمت نیست ولی کارساز است، یعنی درون فرد را به حرکت در میاره، میل انسان را به حق بیدار میکنه، چون میدانید که هر انسانی بالاخره حق دوست داره. ما گاهی طوری با طرف برخورد بکنیم که لجباز میشد، اون میل گرایش به حق درش ضعیف میشه. این میل گرایش به حق را ما باید ضعیف نگذاریم بشه. میفرماد که ولما عزت الحسنه، بیا یه کاری بکن، میخوای راه حقا بری؟ همطوری که نمیشه، باید یه کاری کنی طرف لجباز نشد. یه مثالی بزنم، گاهی ما به یکی نصیحت میکنیم اما وظیفمون اینه که روشمون است که خودمون را بهش تحمیل میکنیم، به جای اینکه حقا بهش تحمیل کنیم خودمون را بهش تحمیل میکنیم. این طبیعی است، نمیپذیره. داریم در میفرمودن که خب گاهی ما یه مسئله میدونیم، مثلا خب ما این مسئله را میدونیم، این آقام نمیدونه، حالا راهش چیه؟ راهش نیست که شرایطی فراهم کنیم تا این آقا آماده بشه خودمون را بهش تحمیل کنیم. خب این اسمش موعظه حسنه نیست، این بر نمی انگیزدش که حق را بپذیره، این درون حق خواهش رو نمی شوراند، کاری مشکلیه. حالا باز وقف داریم، خیلی حوصله باید بکن. بعد می فرماد که یه راه دیگه هم هست، می خواید که راه رسیدن به حق را برید، می خواید مردم رو به طرف حق بکشونید، باید وجادلهم بالتی هی احسن، باید باشون جدال کنی، اما اون روشی از جدال که اون احسنه است. در موعظه گفت حسنه، اما در جدال گفت احسن. چرا؟ چون در موعظه عموما آدم خیلی راه را بیراهه نمیره، در موعظه طبیعی که آدم با طرف که صحبت میکنه دیگه روشش درسته، عموما خیلی نباید خودش را کنترل کنه که پرت و پلا بشه، اگه یه کمی مواظب باشه موعظه حسنه میکنه، یعنی وقتی تشویق میکنه طرف را به خوبی روشش هم عموما درسته، به خطر نمیفته. یه مثال مثلا میزنیم، شما این حضرت یوسف علیه السلام تو چا طبیعی است که بگه خدا، اما تو عزیزی مصر و اون بالا بالاها گفتن خدا یه خود مشکله، اینه که اونجا لوبه به خدا میزنه، دعای مشهورشون اونجاست که خدایا من نجات بده که به کجی نیفتن. اینجا هم همینطور در موعظه حسن خطر نیست آقا، که ما طبیعی وقتی میخوایم با یکی صحبت کنیم روشمونم درسته، اما در جدال، جدال یعنی چی؟ یعنی میخوایم طرف را به ثابت کنیم اشتباه میگی، در موعظه میخوایم بیدارش کنیم که راهو ببینه برو، در موعظه ما میخوایم طرف را به شور بیاریم که به حرکت بیفته، در جدال میخوایم به طرف ثابت کنیم که راهت بیراه است، برش نمان، برعکس راه خودمون حقانیتش رو ثابت کنیم. در جدال بین ما و طرف دوگانگی است، در موعظه بین ما و طرف دوگانگی نیست، برای همین در جدال خطر مقابله و لغزش بیشتره. برای همین فرمود و جادل هم بلتی هیه احسن، وقتی میخوای به طرف ثابت کنی راهت اشتباس، بلتی هیه احسن، به روشی باید ثابت کنی که خیلی خوب باشه، خدایا کمکمون کن، خیلی سخت. جادل هم بلتی هیه احسن، یعنی باید خیلی راهت خوب باشه، خیلی روشت خوب باشه. در موعظه یخدم روشت خوب باشه به مقصد رسیده ای، اما در جدال نه، طرف راه تو را نمیره، راهش غلطه، قبولم نداره غلطه، راه تو را غلط میدونه، تو هم راه اونا غلط میدونی، حالا اگر خیلی روشت خوب نباشد راه نمیتونی به مسیر برسی. ادعو الی سبیل ربک، انجام نداده، یعنی دعوت به راه پروردگارت نکرده، دعوت به خودت کرده، دعوت به جنگ و جبههی بین خودت و اون کردی. اینجاست که حالا برمیگردیم دوباره از اول، یعنی شما قبول دارید که این آیه میخواد بگه که خیلی در راه دینداری و دین فهمانی باید متعادل و همه جانبه باشی، خیلی باید وسیع و دقیق باشی، وگرنه نمیتونی. همینجا پرانتز باز کنم، همه ما به عهدمون است که با بقیه حرف بزنیم، گنگ که نشدیم که، خدام که گنگ خلقمون نکردست، وظیفمون است وقتی میخوایم با بقیه حرف بزنیم حق بگیم و حق بشنویم، این دوتا. خب حالا اگه بخوایم حق بگیم، یعنی حق براش روشن کنیم، حق رو براش روشن کنیم، حالا باید هر این سه روش بلد باشیم. یعنی اینجور نیست که حکمت مال فیلسوفان، وعظ مال واعظان، جدل مال متکلمین، این حرفا چیه؟ همه ما باید هر ستای این روش را بلد باشه، هر کس هر کدوم این روش ها را بلد نباشه، به همون اندازه راه حق نمایی را درش ناقص است، حق نمیره. من از آخر شروع میکنم، ببینید چه مصیبت هایی پیش میاد گاهی بر انسان. بعضی آدم ها روح جدلی دارن، اما نه جدل احسن. نمونه خیلی بارزش وهابیان، حالا من تو مذهب خودمون خیلی نگاه نکنم به قضیه، شما ببینید روح وهابی یه روحی است که هرچه خودش از دین فهمیده سو اصل میگیره، دین یک، حاضر به مباحثه نیست، طرف مقابلش هم کافر میدونه و با یک اصراری حرف خودش رو برای خودش حقانیتش رو پذیرفته است و هیچ رقیب رو هم اصلا قبول نداره که بیاد بشینه باش صحبت کنه، تند خشن. نمونهش خب شما همین حال وهابیای حالا رو هم ببینید، البته این وهابیا خب میدونید که یه فکر است، این فکر از اول، یعنی شاید بگم از همون 30-40 ساله بعد از فوت پیامبر شروع شد، یه فکر خشن متعصبی که گاهی تو معتزله می دیدین، گاهی تو اشعری می دیدین، گاهی تو اخباریون خودمون می دیدید، اخباریونی که در شیعه هستن، حسیون، اینا یه روح جدلی، اما نه جدل احسن، جدلی غیر احسن که رقیب خودش رو له می خواد بکنه با یه تعصبی و با یه انکار رقیب خودش. آثارش هم دیدین دیگه، آیا آثارش علینه، یعنی این وهابیون با این روش اسلام را خوبتر نمایش دادن یا اسلام را تازه ضعیف کردن؟ یعنی الانه به تحقیقاتی که خودشون دارن با زور فقط مردم عربستان را اینا حفظ کردن که ظاهرن دیندار باشن. عموما هم آدمایی هم که بیشتر جنبه حسی و تعصب و رقابت اینا برشون مطرح است، نه یک صفای ایمانی، اصلا اون صفا و معنویت در روششون نیست. نتیجه دومیش ببینین، روح جدلی خشن، یعنی دو تا زهر، اولا فقط جدلیان، نه اهل وعظ حسنن نه اهل حکمت، در ثانی در جدلشون هم بلتیهی احسن نیستن. نتیجهش این شده است نزدیک به آمریکان یا نزدیک به قلب اسلام. من کار نرم، بالاخره این وهابیا با این روحیهشون چی را تقویت کردن؟ آیا اسلام و معنویت را یا بازارهای آمریکا و میدان آمریکا؟ علی شما میدونید پایگاه های آمریکا در سعودی امترین پایگاه های آمریکاست، یعنی از ژاپن امترن اینا توی سعودی. چرا؟ نتیجه همینه، یعنی این روح نزدیکی به شیطان می آورد. اسمش هم هست چی؟ دفاع از دین. یه قاعده است، ما این رو تو به خصوص این روحیه، این که میگن بین هم اختلاف مسلمان نکنن، چون اگه مسلمان مواظب نباشن این اختلاف شدیدن براشون چی میاره؟ روح جدلی میاره. وقتی هم عصبانی بشن از دست هم به قول معروف پاشون بره دروبیل که بلتیه احسن جدل نمی کنن. من حالا مثال حالا خیلی نمیخوام روش بمونم ولی بد نیست این مثال، این کتابی که همین اون جلسه هم اشاره بهش کردم آقای کدیور نوشته است به نام حکومت ولای، همین فقط بخوام تندروی ها را ببینی. این کتاب تا صفحه 149 از همه علما اسم میبره، مجتهدین بزرگ، امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مثلا حائری یزدی، همه اینا، همین نهایتش هست چی؟ مثلا آیت الله مثلا گلپایگانی اینجور گفتن آیت. اما در صفحه 49 وقتی میرسد به آقای منتظری میگه شیخون الاستاد آیت الله منتظری، من کار نرم، اما از همین جنشون میده روح عصبانیست. خب این کتاب دیگه نمیتونه متعادل باشه. مثال با صفحه 149. خب این یعنی واقعا فقط یکی تو این دنیا هست، راقل به قول خودت امام، یعنی امام هم راسته آقای منتظری نیستن که، امام فقط آیت الله خمینی هست. اما چرا؟ خب این روحیه یه عصبانی، و وقت بعدش هم حالا میبینید تمام روایات اهل البیت رد میکنه. خب معلومه این روح عصبانی است. اون وقت محروم میشد از روایات یا اینکه چیز گیرش میاد؟ چه هنریه، شروع یکی یکی آقا این روایه، بعد آخر سر میگه خب پس هیچ کدوم این روایته به درد نمیخوره. حالا بیاین این بر مثلا با روح امام مقایسه کنید. روح یه انسان، یعنی یه انسانی حکیم، عارف، مصفا. نتیجه یه روحیه یه امام را ببینید، این روحیه متعادل امام در درون بسیجی پرور است، در بیرون شیطان بزرگ شناس است. وقت این روح عصبانی، میخوام روح که این سیر را رعایت نمیکنه، این روح عصبانی کتابشه که مینویسه کیا کیف میکنن؟ دشمن. کیا اذیت میشن؟ دوست. خیلی هنر کرده، یعنی هنرش نیست که امامو شیخ عبدالله حائری شیراز صاحب جواهر همه رو رد کرده. یعنی ببینید چه خیلی هم خوشحاله، به خودش هم یه 20 داده است که آقا من تونستم همه رو رد کنم. مثال خوبی گیر ما اومده، حالا من از موضوع خارج نشم، من مثال خوبی تو این کتاب میبینم در رابطه با این که این آیه روشن بشه که شما هم ضربه میخورید، منم ضربه میخورم. اگر ما جوانب یک اندیشه را و یک هدایت را همش را نبینیم، یا تندروی میکنیم یا کندروی. خب حالا مثلا ببینید امام با اون صفاشون میگردن دل گرمن که حقایق رو از دل روایات بکشن بیرون. حالا یه روح عصبانی جدلی همه تلاشش نیست که یه کاری کنه این چیزایی که خبر از حقایق میده حذف کنه که یو یه چیزی گیرش نیاد. ببین به چه روزی میفته. یعنی واقعا حالا ولایت فقیه به اون شکلی که امام عزیز برای ما آوردن و علما و از اول همشون همین حرفشون، حالا این حذف بشه نتیجه چی میشه؟ فرض حتی اینا بچند و میخوام مثال بزنم این آدم به کجا میرسه. خب ما با این ولایت فقیه چی تربیت کردیم این 20 ساله؟ آیا جز اونایی که چسبیدن به ولایت ها، یعنی نتیجه چی شد؟ جوانای زلال، زنان فهمیده با شعور، اندیشمند، مردان زلال پاک، این درد درون بیرون خبیث‌ترین شخصیت ها را تونستیم روبروش ماستیم. حالا یه روح عصبانی افراطی که میاد کتاب می نویسه، بعد نتیجه چی میخواد؟ نتیجهش اون میشه که یه آدم های شکاک، چون بیچاره اولی مصیبت خودش است دیگه. اولی مصیبت من این کتابه که میخوندم حس کردم این بیچاره نمیتونه حتی به دینم ایمان داشته باشه، نه فقط به ولایت فقیه. روح حسی جدلی شکاک افراطی که حالا انشاءالله شاید مفصلا یه دو سه صفحه بنویسم از فضای کتاب، کلیات که حالا خدمت عزیزان شاید باشد بد نباشه. مثال این مصیبت رو کمم که نداری. آدمهایی که جوانب حکمت و وعظ و جدال احسن رو رعایت نکنن، اگه جدالم بکنن آمریکا کیف میکنه، بدبختشونه دیگه. اولا حکمت نمیفهمن، وعظ نمیفهمن. امام عزیز شما دیدین با اون قاطعیت و قدرت اومدن به میدان، یه ملت زلال رو قانع کردن، نتیجهش هم دیدین. یعنی اولا حکیمانه بود، در ثانی واعظانه بود، در ثالث دا دشمن محکم برخورد کردن، در نهایت واقعا نتیجه داد یا نداد. یعنی اونایی که چسبیدن به روش ولایی امام خب چی ضرر کردن؟ واقعا من به دوستان عرض میکردم چی حیف نیست یه همچی بی انصافای بیان و بخوان چی را از این ملت بگیرن. حالا تو تلاش بکنی چی را میگیری؟ من جمع کنم بحث رو که انشاءالله شاید بازم روش بمونیم. عرض من این است، این آیه یک وسعتی را در سیر در راه خدا پیشنهاد میکنند. وسعت میگه پیدا کنید، به یک طرف قضیه نچسبید. یعنی چه که من مثلا زن هستم نباید متفکر بشم؟ شما اینا بدانید به اندازه ای که خدا رو بیابید میتونید عبادتش کنید. آقا من مثلا کاسب هستم نباید خدا رو خیلی بیابم؟ این حرفای همی چه آقا؟ بله لازم نیست مثلا شما فلسفه بدونید، راست میگی، منم لازم نیست، من گاهی خودم هم میگم لازم نبوده مثلا فلسفه دونستن، هیچ خود نفس این اصطلاح ها رو دونستن هنر نیست، ولی من باید از امیدواری های بالایی برخوردار بشم که باید حق را در همه شرایطی که ممکن است برای انسان بشناسم. یعنی شما مطمئن باشید میتونید حکیم باشید، کاسب باشید، زن خونه دار باشید، معلم باشید. این حرف ها یعنی چی؟ باید حکیم باشید. حالا جلسه آینده شاید بیشتر اینو روشن کنید. باید به خودتون بفهمونید که من باید حکیم باشم. دیگه چی؟ من باید روشم وعظ حسن باشه. آقا این تند رویه چیه؟ این کند رویه چیه؟ این نفهمیدنیه چیه؟ حد خودمون رو پایین نگه داشتن چیه؟ چرا به ما گفتن ادعو الی سبیل ربک به سه تا چیز؟ روح لطیفی را این آیه برای ما میطلبد. روح لطیف نمونش را من در امام میبینم، روح لطیف. به همین جهتم شما ببینید روح اهل سنت که تحت تاثیر اون روح جدلی خلیفه دومه، تو این روح امام شناسی پیدا نمیشه. یخت حوصله کن، واقعا فکر کن چی شد که امام پیدا نشد. شما این قرآن رو بخونید، از هیچ روایتی هم استفاده نکنید، فقط قرآن رو با یه روح لطیف حکیمانه بخونید، والله مسئله امامت اهل البیت از جای جای آیا پیداست. نباید که اسم امیرالمومنین تو قرآن باشه. خب نگاه کن، فکر میکنین علامه طباطبایی عزیز که به عزت فاطمه زهرا خداوند درجاتش را متعالی بگرداند، این مرد مگه چیکار کرده است؟ این مرد آقا هیچ، ایشون اومده فقط با یه روح سالم وسیع حکیمانه بدون افراط و تفریط درست به آیات نگاه کرده است. خدا میدونه همه مسئله حل شده است. اون شلتوت مال الازهر نامه داره میگه وقتی تفسیر المیزان به دستم رسید، بین روحانی سنی سالم، تمام کتاب هم گذاشتم زمین و این کتاب را شروع کردم. چون وقتی آدم سالم بنویسه در اقصا نقاط دنیا اگه کسی باشد میپذیره. به همین جهت میبینید که در دنیا فایده داشته از این حرف. چرا روح تند و افراطی خلیفه دوم که القا شد بر جامعه اهل سنت نتونست بپذیر، نفهمید امام را، خودش از چیز بزرگی محروم کرد. من اینجا میخوام خیلی عزیزان بیدار بشن، خدا میدانه دیگه دغدغه همه جانب شدن خودمون رو نداشته باشیم، ما هم همین بدبختی داریم. گاهی بنده شده است که جلساتی را که حوصله ندارن حرف گوش بدن، نم اصلا نمیشه توش حرف زن. بنده خودم ازم هیچ وقت مسجد را با دانشگاه مقایسه نمی کنم. دانشگاه در مقابل مسجد یک کلمه است در مقابل یه دریا. شما ببینید الان مثلا دانشگاه روح عجله، زود کار داریم، یه ساعتنیم بیشتر نه، ترمم 17 جلسه است، یه جلسه شم که امتحان 16 جلسه، یه دو جلسه شم غیبتت میخوام چیزی بگم. چی میگم؟ هیچی، والله هیچی. فقط از اول جلسه میریم که بگیم هیچی. تمش همینه. میگن اگه فضا و روح حکمت را تو از بین ببری، هیچ وقت تو نمیتونی شخص همه جانبه ای بشی یا همه جانبه نگر باشی. تو جلساتی که البته یه زمانی بود اینجور نبود، یعنی اوایل انقلاب واقعا اینجور نبود، چه مدارس ما چه دانشگاه ما، حتی من یه مقاله ای نوشتم که فضای کلاس رو میشد فضای حکیمانه کرد، ولی یواش یواش رنگش رو باخت. خب شما حساب کنید تو حوزه ها چرا یه چیزای خیلی قیمتی هست، حوزه های واقعی که من به طلبا بارها عرض کردم آقا عجله نکنید، کجا میخواید برید؟ اصلا اومدین تو حوزه که همین کارتون، میگم برین تبلیغ، میرین تبلیغ دوباره میاد حوزه. اصلا چرا روح روحانی روح حکیم میشه اگه مواظب خودش باشه؟ برای اینکه بازنشستگی که نداره، سر وقت که کارش تمام نمیشه. ما تو اداره 8 ساعت میریم کار میکنیم که بیان بیرون زندگی کنیم. خب روح روحانی اصلا زندگیش همینه، کی میخواد بالا منبر زندگی میکنه یا تو حجره یا تو خونه شون، فرق نمیکنه، زندگی یعنی همین. زندگی ازش فراری نیست، این دنبالش بدوه، خود خودش زندگی میشه. این آدم اگه دقت کنه حکیم میشه، اما اگر که نه، پاش رفت رو بیل و جدلی شد و غرب زده شد و برا مردم خواست کار بکنه و در تاریخ اسمم بماند و نمیدونم دنبال لیبرال بود و دنبال غرب زده بود و این بیچاره میشه. این طلبم باشد، این دیگه طلبه ای نیست که در فضای حکمت درس بخونه. روح لطیف حکیمانه همه جانبه میخواد تا امامو بفهمی. من گاهی به دوستان خودمون تذکر میدم که بابا این تعجیلتون چیه؟ اصلا یه کتاب را تون تون بخونیم که چطور بشه؟ میخوام چی کار کنیم؟ اگر این کتاب را حکیمی نوشته است، باید با روش حکیمانه خون. اگرم پرت و پلا نوشته است که خوندن نداره. یعنی یه مگه این حرفا رو عجیب و غریبه، تازگی هم آدم بی مقدار حرفش نیست، هر کتابی یه بار به خوندنش میارزه. من نمیدونم این حرف به چه دلیل، چرا چرا؟ یعنی یه کتابی که به هیچ دردی نمیخوره یه آدم به درد نخور نوشته است، چیزایی به درد نخورم نوشته چطوری یه بار خوندنش میارزه؟ از اول کتاب هیچیه، از آخر کتاب هم هیچیه، هیچی، چقدر به خوندنش میارزه؟ نه، یه وقت است یک اندیشه حکیمانست، باید رفت شاگردیشا کرد، پاش نشست عمیق شد، حرفشا به قلب رسون تا انشاءالله ذهن ما روش بکنه. این جمله ما تموم کنم که روح اهل سنت اصل امامت را نشناخت چون ادراک خود را وسعت نداد. روح فتوحات گرایی که در آقا بود. و من مثال خود امام را زدم، امام با روح لطیف فوق حسی، روح لطیف یعنی اصلا انسان تا روحش لطیف و همه جانبه نشه خدا را هم نمیفهمه، نگاه میکند. همان روحی که حقانیت اسلام و قرآن را درک میکند، خب این روح بقیه ابعاد اسلام هم درک میکند، لذا نتیجه این روحیه این میشه که ولایت فقیه را خوب میفهمد، دفاع میکنه، سر کار میارد. این هم برکت داره. یکی هم نعکسش، یا میبینید روحیه افراط و تفریطی، یه بار همچی طرفدار ولایت فقیه هست که گاهی ممکنه تندروی هم بکنه، حالا تعبیرامون رو میخوایم حفظ کنیم، یه بار هم ممکنه کندروی بکنه. این طبیعی است، یعنی کسی که روح لطیف نباشد این خاصیت ها را داره. آیه خیلی عجیبه است، البته این تیکه آخرش من یه اشاره بکنم، چون امشب امروز از که داشتم نگاه میکردم گفتم خدا این تیکه آخرش با منی، اما منم نمیتونم عمل کنم، بخونم ببینم چیه. میفرماد ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله. چرا قصه میخوری؟ خدا میدونه کی گمراه است و هو اعلم بالمهتدی، میدونه کی هدایت شده است. معلومه مسئله، تو چرا هرسش بخوری که اینا هرس نداره؟ میگم به منم الان مقام داریم تا مقام، من بیچاره هرس میخورم، دعا کنید هرس نخورم. میفرماد نه هرس ندارید، مسئله خدا میدونه و خدام که بدونه، یعنی همه میدونه، همه خداست، بقیه که اگه دل الهی داشته باشن دانستنشون رو خدا میده، اگه دل غیر الهی هم داشته باشن صد تا گوش هیچی نمیبینه، چه فایده ای؟ آیه میخواد بگه که آدم ها همه جانبه بشید، متعادل بشید، پایدار بشید، استوار بشید در راه خدا تا اون نتایجی که میخواید بگیرید. و اون عبارت هست از خواندن مردم به سوی خدا نصیبتون بشه. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی شرک